جنایتکاران مرکب از رابط مگابه و البشیر سودان و رهبر کره شمالی کیم جونگ ایل و ونزوئلا، اینها همه دور هم جمع شدن و یک تیمی درست کردن.
تیم جنایتکار
چیزی که ما باید بهش توجه بکنیم.
بله.
در این رابطه اتفاق دیگری که افتاد، محکومی باز هم خوشدار دادن به ایران در کنفرانس G8 و G20 که گروه 8 و گروه 20 بود که بازم از ایران خواستن که تن به قطعنامه های سازمان ملل بده، شفافیت سازی بکنه و دست از به اصطلاح طرز پوشی برداره. تا اینجا تا به بقیه مسائل نپرداختم، همینجا این نکته رو اشاره میکنم که همه اینها عوام فریبیه. یعنی وقتی که گفته میشه که ایران محکوم به خاطر اینکه به قطعنامه های شورای امنیت محل نمیذاره، به ناخاطله آدم میتونه دم خروس رو ببینه. یک چطور شده که شما از دولت کی که تا حالا 26 تا قطعنامه سازمان ملل رو زیر پا گذاشته، نه فقط هیچ چیزی انتقاد ازش نکردید، بلکه تو دولت آمریکا در 29 مورد وقتی محکومیت افشایی در شورای امنیت مطرح شده شما اونو وتو کردید. یعنی اگر این رو با هم اضافه بکنیم رقم وحشتناکی به دست بیاد.
بله.
خب اونه ممکنه از شما بپذیریم که یه جور یه جایی هست که قطعنامه رو در نظر نگرفتن جایزه هم داره، باید بهش کف بزنید کمکش بکنید، و یه جا هم هست که اگه یه کسی محل نذاشته شورای امنیت باید حسابی چماق بگیریم که سرش بزنیم. البته بازم اشاره میکنم این به مفهوم حمایت از اونجا که در ایران میگذره به وسیله کودتاچی ها نیست.
بله، به مفهوم اونم نیستش که اینا این کار درست میکنن، ولی این تبعیض رو در جهان نشون میده.
این اثرات وحشتناک در البته در صحبتم به افغانستان اشاره خواهم کرد، اثرات وحشتناک الان دیگه یواش یواش انقدر به قول معروف شو شده که خان هم فهمیده. الان هر روز هست که از جاهای مختلف نویسنده بلژیکی، نویسنده آمریکایی، نویسنده آلمانی و تحلیلگران سیاسی در آمریکا، حتی از جنگ برگشته های افغانستان عراق، این مسائل مطرح میکنن که این عوام فریبی ما یعنی آمریکا اثرات وحشتناک در جهان به وجود آورده، به خصوص در کشورهای اسلامی که تا درازای نامعلوم آینده ما از تحت تأثیر اون اثرات خواهیم بود و ضربه خواهیم خورد. این یه واقعیته. شاید در 20 سال پیش که انفجار اطلاعات به این شکل حالا نبود، شاید میتونستن و میکردن شرط سرکوش میذاشتن، ولی امروز دیگه اون روزها گذشته.
دقیقا
امروز فقط ایران نیست که اتفاق میفته به فاصله چند دقیقه با یه تلفن دستی عکسش فیلمش گرفته میشه و به یوتیوب بس میشه و همه جهان میتونن اون تماشا بکنن. اون اتفاق در همه جای دنیا هم میفته. همون مسافران کشتی سول دیدیم که چقدر فیلم تهیه کردن و تلفن هاشون در یوتیوب گذاشتن که در بعض کانال ها هم بعضی هاش پخش شد و دیدیم که اسرائیلی ها چه کار کردن.
بله.
در حال این اتفاقات در سرتاسر جهان میچرخه و اثرات بسیار مخرب بذاره. در بحث استقلال من بیشتر به این مسئله خواهم پرداخت. اصرار دارم که ما باید متعهدانه برخورد کنیم و اجازه ندیم که برای چندمین بار ما وسیله دست گروه‌های قدرت پرست قرار بگیریم که به خاطر حس قدرت دست به هر دروغ و نیرنگی میزنن. یادمون نره که در دوران شاه خیلی از ماها به خاطر خشم و نفرتی که از رژیم شاه داشتیم هر دروغ و راست رو به اون میبستیم. یادمون هست که هر کسی با شاه مخالف بود با طرفدار اون میشدیم. حالا وقتش نیست که بعد از 30 سال با این تجربه خونین و دردناکی که داشتیم چشامون رو باز بکنیم و دیگه از این کارا نکنیم، دست بگیریم و مواظب باشیم، با دندون گروچه تحلیل نکنیم، با دندون گروچه اعلامیه ندیم، با دندون گروچه و خشم بزر نظر نکنیم و خوب ساده نکنیم. باید ببینیم که دنیا بچه منوال میگرده و خودمون رو در رابطه با این حرکت هایی که میبینیم مجهز کنیم و مشخصا ببینیم که تا وقتی روی پای خودمون نایستادیم، تا وقتی که مستقل به مفهوم واقعی کلمه نیستیم، بیگمان اتفاقات تلخ گذشته تکرار خواهد شد. حالا به هر حال این اتفاقاتی که اشاره کردم در 7-8 روز گذشته افتاده که همه حائز اهمیت بسیار هستند در رابطه با ایران.
بله.
و ثابت‌ترین اتفاقی که میفته این هست که با توجه به اینکه میدونیم که دولت احمدی نژاد تلاش خستگی ناپذیری برای ریشه‌کن کردن اقتصاد مملکت داره میکنه، این اتفاقات، این اهرم‌ها و شمشیرهای داموکلس که بالا سر ایران نگه داشته میشه، روان پریشان اقتصاد ایران رو پریشان‌تر میکنه. در نتیجه هیچ دستی به سوی سرمایه گذاری نمیره. بنیان‌های اقتصادی و بنیادهای اقتصادی میخشکه و میپوسه و از بین میره. همچنان که هر روز در اخبار میخونیم، شاهد این میشیم که هر روز هزاران نفر از پایین‌ترین محروم‌ترین طبقات جامعه از کار بیکار میشن. میخونیم که در اصلویه بوشه، جایی که صنعت گاز و چاهای گاز اونجاست، در اونجا از 60,000 کارگر 52,000 تاش بیکار شده، شهر ارواح درست شده، در حالی که میدونیم سرداران قرارگاه خاتم الانبیا و دیگران میلیاردها دلار قرارداد گاز رو با دولت بستن و سردارهای میلیاردر قمشون نیست. اینهایی که خیلی زیادی سردارن، اینهایی که سر دار هستن، اینهایی که خیلی فداکار امت اسلامی هستن، اینها هیچ کمی به دل راه نمیدن که این هزاران نفر به انبوه گرسنه های ملتشون اضافه بشه و اونها میلیاردهای بیشتر رو روی هم انبار بکنن. همین از اخبار داخلی هفته پیش اظهارات صاحب محصولی بود درباره محبت دوستی و اتحاد بین مردم، اینکه مردم چطوری دولت رو دوست دارن. خب اینا یه واقعیت، همه میتونن از خودشون سوال بکنن که کسی که به اعتراف خودش در مجلس میگه من در 10 سال این دروغه که گفتی 500 میلیارد تومان به دست آوردم، من فقط 160 میلیارد تومان به دست آوردم. اگر همین 160 میلیارد در 10 سال که میشه سال 16 میلیارد تومان یا 16 میلیون دلار رو با حقوق 150,000 دلاری رئیس جمهور آمریکا مقایسه بکنیم، این آقای جوون نیمچه رعنا در اون سمتهایی که ظاهرا هیچ کار هم بوده، فقط در رابطه با احمدی نژاد در سواق نفت و گاز تونسته این در حدود 10 برابر رئیس جمهور آمریکا، 100 برابر رئیس جمهور آمریکا درآمد داشته باشه.
بله.
در حالی اتفاق میفته که همین در هفته های گذشته رئیس مرکز آمار ایران اعلام کرد که 10 میلیون نفر از ایرانی ها زیر خط فقر مطلق هستند و 30 میلیون نفر زیر خط فقر نسبی. اگر این دوتا رو با هم جمع بکنیم 40 میلیون نفر از 72 میلیون نفر، یعنی یه چیزی نزدیک به 60% جمعیت ایران زیر خط فقر هست. صنایع هر روز در به داغونتر، اعتصابها بیشتر، کارگران بیکارتر میشن و در همین حال به دلیل نبود قدرت خرید ممکنه تورم هم بیاد پایین، برای که قدرت خریدی در کار نیست. اما به موازات پایین اومدن قدرت خرید، انبوهی از درصد بالای از جمعیت کشور ثروتمندا ثروتمندتر میشن و اختلاف دهک بالا با دهک پایین به حد بی سابقه بالا میره، تا حدی که مثل برزیل قبل از ریاست جمهوری لولا دا سیلوا داره میشه. در حال اینا
جامعه قنوی و بله جامعه قنوی، اما در صدا و سیمای ننگ و دروغ و اون اوج بیشرمی در اخبارش همه روز از سرمایه گذاری های بی حد و حساب، از سهام و شرکت هایی که دارن هر روز برای صادرات نفت، خرید گاز هجوم آوردن، هر روز پیشرفت‌های کم نظیر در زمینه اتمی و هسته‌ای، اکتشافات، رشد بی‌اندازه اقتصادی. در خبرهای بعدیش هم اینه که همه هم دارن کار میکنن، همه خوشحال، و بعد در کنارش با اخبار مثلا در آمریکا یک طوفان زد، نفت فلان شد، اینا رو هم داره، و مثلا مثل که شما در بهشت زندگی میکنی، یه اخباری از بهشت دارن به مردم میده.
والا اون چون که امروز اگر اس بخواهیم بذاریم باز اون مکتبی که اونجا میگذاره بجز شارلاتان از این چیزی رو نمیتونیم پیدا بکنیم. و خودمونی بخواهیم بگیم باید بگیم شعبون بی مخیزیم که در این رابطه هر چی جنایتکاران جهان انجام دادن همه رو سعی کردن یاد بگیرن و اون رو در ایران اجرا بکنن.
چند برابر
در حالی که ایران به کردار زندانی کردن جورنالیست ها سوزنامه نگاران در جهانه، و درست در حالی که اعدام در ایران نسبت به سرانه جمعیت حتی از چین هم بالاتره، در حالی که هزاران نفر دقیقا به خاطر اندیشه شون به زندان می افتن، شما از احمدی نژاد می شنوید که میگه ما نوع نوین انسانی دموکراسی در ایران به مرض نمایش گذاشت.
بله بله،
جهان مثل ایران دموکراسی نیست. یعنی دموکراسی برای اون الواتی که به خونه های مجتهدین حمله می کنن، لگد های وحشتناک به اون درها می زنن، خیلی ساده از همه می دونن اینها از کجا الزام شدن. این دموکراسی در حالی که مقابل اونها کسانی که مسئولیت فکر می کنن، حتی وقتی درخواست می کنن که اجازه بدید ما فلان روز یک تظاهرات سکوت بی شعار بی پلاکارد بکنیم، به اون هم حتی اجازه داده نمیشه. در همین حال گفته میشه دموکراسی. بله اینایی که شما اشاره کردید درسته، دقیقا نقطه مقابل اون چیزی که داره میگذره اون رو سعی میکنن که بیان بکنن، اما اینها آب در خوابم میکنن.
دقیقا
در دنیای زندگی میکنی که خوشبختانه حتی روستاهای ایران هم دسترسی به ساتلایت دارن، هم دسترسی به اینترنت دارن. تعداد کاربران اینترنت در ایران خیلی بالاست. تعداد تلفن ها خوشبختانه چه دستی چه زمینی خط معمولی دقیقا رسیده به یک رقم 46 میلیون در ایران روی هم که بذاریم رقم بسیار خوبیه. یعنی اینکه ارتباطات رو به شدت توسعه داده. در چنین فضایی فقط گروه اندکی رو میتونن استعمال بکنن، ولی اکثریت بزرگ مردم این دروغ ها رو میفهمن و فقط کینه میگردن و برای اونها متاسفن. برای همین حاکمان کودتاچی متاسفن که برای خودشون تمام راه های پشت سر رو خراب میکنن و دولتی که اینطور مشروعیت خودش رو در قلوب مردمش از دست داده باشه با مخرب ترین اصلاح هم بیاد در بخواد حکومت بکنه رفتنی
نیست.
دقیقا در این نیست. لازم نیست به کتاب مراجعه کنیم، لازم نیست به ثبت دلیل بیاریم، یه نگاهی سرمون رو به اطراف بچرخونیم. نه 100 سال پیش، همین 5 سال پیش، 10 سال پیش رو یه نگاهی بکنیم، میهن خودمون رو نگاه بکنیم. یه پر از تجربه است، پر از نمونه های بسیار سرنگونی و سقوط رژیم های تازدندان مسلحه. این واقعیت اولین اتفاقا در 7-8 روز گذشته در جهان افتاده. اتفاق دیگری که مقدار قابل توجهی میتونه در رابطه با ایران هم مؤثر باشه مسئله افغانستان.
بله،
در افغانستان شاهد بودیم که جنرال مکریستان رو برکنار کردن و جنرال پتراوس رو به جاش گذاشتن که در عراق کارنامه موفقی داشته. جنرال ارشد نسبت به مکریستان بوده و ایشون به اون سمت برگزیده شد. در این تغییرات بحثای زیادی شد، اینکه تصمیم چرا این اتفاق افتاد، چرا یک رفتار تند و تیزی در رابطه با برکنار کردن یک جنرال خیلی بلند مرتبه شد در حالی که اون ظاهرا خودشو در افغانستان میکشته. یه نکته مثبت که در این ما ایرانی ها خیلی درس آموزه این هست که از زبان این نکته رو که دارم بگم در روزنامه ها میخوندم از زبان فرمانده کل نیروهای مسلح آمریکا، ایشون میگفت که این تصمیم برکناری ایشون نشون داد که ما نظامی ها باید بدونیم که ما فقط مجری دستوراتی هستیم که از بالا میاد. ما حق ورود به سیاست رو نداریم. ما فقط باید اون چه که سیاست مداران و سیاست گذاران تصمیم میگیرن اونها رو اجرا بکنیم و چون چرا هم نداریم. این خیلی پرنکته است. از طرف فرمانده کل نیروهای مسلح کشوری که مجموع بودجه نظامی تمام کشورهای جهان منهای آمریکا به حد بودجه نظامی آمریکا نمیرسه با 660 میلیارد دلار و 5 میلیون نفر نیروهای مسلح یا آماده زیر نگین پنتاگون کار میکنن که تازگی ها کنتراکتی های نظامی هم به این رقم در حد چند صد هزار و مزدوران به صلاح حقوق بگیر نظامی به این ارقام اضافه شده.
بله.
یک این قدرت نظامی که در طول تاریخ بشر سابقه نداشته، از لحاظ توانایی ها، از لحاظ تخصص، از لحاظ گسترش تکنولوژیک در مسئله نظامیگری، یک همچین نیروی میگه که ما تمام همه ما زیر فرمان یک غیر نظامی هستیم که در رأس پنتاگون نشسته و ما غیر نظامی هم به رئیسش که باز منتخب مردم و غیر نظامی پاسخگو خواهد بود. بر ما فرق نمی کنه که ایشون 4 سال اینجاست یا 8 سال در این سمته.
بله.
کسی که نشسته و همین مسئله ما ایرانی ها رو خیلی خیلی پررنگ می کنیم. به جنبه های دیگه این مسئله خواهم پرداخت، ولی در همین رابطه میتونیم از خودمون سوال بکنیم ببینیم که در کشور ما چه میگذره. در حالی که سفارش شده، دستور داده شده، قرار بوده که نیروهای مسلح در سیاست دخالت نکنن، حالا تمام قوای سگانه رو در اختیار گرفتن، قوه قضاییه دربست در اختیار نیروهای سپاهه و مجلس پر از سردارانه و عملا هم دیدیم همین در نمایشنامه دانشگاه آزاد که اجرا شد، عملا دیدیم که مفتضح‌ترین خیانت به قانون اساسی و به اصل پارلمانتاریسم ایران، اصل مجلس ایران، نمایندگی در ایران در این چند روز گذشته شد که به بهانه تصویب اون لایحه جلوی مجلس جمع شد، اون فحاشی‌ها و شعبون بینخبازی ها رو در بیارن و چند روز بعد هم مجلس در برابر اونها تسلیم بشه.
بله.
رسمن جلوی مجلس بگن که ما این مجلس به توب میبندیم، یعنی بابا لیاخوف هستیم، ما محمد علی شاهیم، از طرف محمد علی شاه دستور داریم، میتونیم اینجا رو به توب ببندیم. و این بار مجلسی ها هم چند روز بعد دستشون بلند کنن بگن که خیلی خوب، با مثل مجلس دوم، مجلس اول به توپ بسته شد، مجلس دوم در رابطه با اولتیماتوم ناصر ملک همدانی قرابوزدو اومد رو باید مجلس درش ببندیم و درش بستن. اندکی مانند شیخ محمد خیابانی بودن که با همه قدرت در برابر این تخلف ایستادگی کردن. شرم در ما که بعد از 102 سال هنوز در روی همون پاشنه میچرخه در قرن 21 فاجعه است. یعنی اینهایی که امروز تو اون ساختمون نشستن به نام نمایندگان مردم، این زمان در تاریخ اسمشو به ننگ و شرم ثبت خواهد شد که حتی اونهایی که به صورت قلابی رفتن، با ظاهرسازی و رأی‌سازی رفتن اونجا، حتی ممکن بود به نحوی از گناه اونها گذشت، ولی با این کاری که کردن این شرم هرگز از پیشانی اونها پاک نخواهد شد. به واقعیت ایچ که شاهدیم. در حال این نقطه پرداختم که ما داریم میبینیم که نیروهای مسلح چگونه اقتصاد دستشو میلیارد میلیارد قرارداد میبنده، سرداران پولهای هنگفت به جیب میزنن و هیچ کس بجز اجازه اونها حق دخالت در اقتصاد، به خصوص اقتصاد کلان نداره.